بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. انبیاء خدا طبق آیات قرآن مجید هر کدامشون هنگامی که متوسل به وجود مبارک حضرت حق می شدن، در توسلشون از ربوبیت خداوند مهربان که در وجود خود انبیا هر کدامشون به تناسب سعه وجودشون تجلی کامل داشت استمداد میکردن. یه مقدار ساده تر عرض کنم که اون مایه‌ای که در توسل اونها به اونها کمک میداد یا از وجود مبارک حضرت حق دریافت فیض کنن یا مشکلاتشون حل بشه، در دو مرحله اعتقاد و عمل خودشون بود. از طرفی یقین داشتن، باور داشتن و براشون این معنا مثل آفتاب روشن بود که هستی جز پروردگار عالم کارگردان و مالک و صاحب نداره و هیچ چرخی در این عالم جز به اراده وجود مقدس او نمی چرخه. بنابراین در این ناحیه یک قلب به تمام معنا سالمی داشتن، قلبی که از نور اعتقاد یقینی به ربوبیت پروردگار پر بود. اضطرابی، ناامنی، عیبی، نقصی در زمینه اعتقاد به مالک واقعی عالم در قلب مبارکشون نبود و این قلب به این خاطر راهش به سوی پروردگار عالم کاملا باز بود و هر وقت که میخواستن از خداوند متعال فیوضات معنوی دریافت بکنن، بین اون فیوضات و قلب اونها پرده و حجاب و مانعی وجود نداشت. ساده تر از این حرف اینه که شخصی به امیرالمؤمنین گفت مگر خدا در قرآن مجید اعلام نکرده ادعونی استجب لکن؟ فرمودن چرا؟ گفت شخص پروردگار از ما خواسته از او بخواهیم، ادعون امره، تا جایی که در روایاتمون هست به موسی بن عمران می فرماید نمک غذاتو و علف گوسفندانتو هم از من بخواه. معنیش اینه که نه این نمک رو غیر من ساخته که خود را گدای کسی دیگه بدونی و بند کسی دیگه بدونی و نه این علف رو کسی از زمین رویانده که دل به او بدی و او رو مؤثر در زندگیت بدونی و به این خاطر خودتو هزینه او کن. بله، احترام به مردم یه امر اخلاقیه و بایدن باشه، محبت به مردم، لطف به مردم، ادب به مردم، اما این که من معتقد باشم اگر اینان نبودن من در زندگی هزار لنگی داشتم، نه هیچی هم که نبود با بودن خدا ما هیچ لنگی نداشتیم. کار دست کسی نیست، ما باید خالصاً از خدا بخوایم. موجودات عالم لشگر خدا، پروردگار فرمان بده به جنودش که زمینه‌های حل مشکل بنده من رو فراهم کنید. فسنویسره للیسرا. خدا رو باید دید که مالکم اونه، رازقم اونه، کارگردانم وجود مقدس اوست، موجودات هم ابزار او هستن، یکی از موجودات هم انسانه. مادر من در شیر دادن به من واسطه بین من و خدا بوده، شیر رو خدا می آفرینه، محبت من رو هم او در دل مادر جلوه میده و مادر یه واسطه است. لذا حق پروردگار از حق مادر و پدر و همه موجودات نسبت به من هم مقدم هم اکبره. این تعبیر حضرت زین العابدینه، حق الله الاکبر. اینم که میگن حق و ناس از حق الله مهمتره، نه هیچ مهمتر نیست. برای این که طرف ما وقتی که مردم باشن، مردم از خدا مهمتر نیستن که حقشون مهمتر باشه. نه، حق و ناس رو باید بگیم که واگذار به خود مردمه، نه مهمتر از حق خداست. یعنی طرف من اگر دلش خواست به من میگه 1000 تومانی که به من بدهکاری به تو بخشیدم، و اگه دلش نخواست او از من 1000 تومان طلبکاره، من معنی نداره برم پیش پروردگار بگم من 1000 تومان مال مردم خوردم، منو ببخش. خب خدا میگه به من چه که تو رو ببخشم؟ من پول منو خوردی. حق مردم واگذاره به خود مردمه، که در قرآن مجیدم میگه مثلا یه آدم شرداری یا آدم بی‌تربیتی زده یکی رو کشته، مقتول مثلا 3 تا وارث داره، 2 تا پسر 1 دختر، حق خون واگذار به ورثه از طرف پروردگار عالم. پروردگار عالم فقط به ورثه طرح داده، 3 تا تر، میگه یکیشو انتخاب بکنید. قصاص میخواین؟ قصاص کن. دیه میخواین؟ دیه بگیرین. اگرم ببخشین، چون خودش اهل بخشیدن، عفو بهتره. حالا من بکشم و بعدم برم به پروردگار بگم که ما یکی رو کشتیم، ما رو ببخش، خدا میفرماید ما حق بخشیدن رو به عهده ورثه گذاشتیم، ما بخشیدن اینجا رو قبول نمی کنیم. این رو دیگه نمیشه گفت حق و ناس بالاتر از حق الله. نه، این تعبیر درست نیست. اینو باید بگیم حق و ناس اجازش به خود مردم واگذار شده، علاقه دارن میبخشن، علاقه هم ندارن نمیبخشن، ولی خدا میفرماید گذشت بهتره. البته اون هم اگر جای گذشت باشه، باز اینجا یه حقی از خدا میاد جلو که جایی که جای گذشت نیست، نه، اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، اگر جایگاهش نکال و نقمه نباشه اونم اشد المعاقبین نیست. مثلا میگه من ترک از صلاتم متعمدن فقط کفر، کسی که عمدن نمازشو ترک بکنه در زمره فقط کفر قرار گرفت. خب این جای جریمه داره که من سینه سپر کردم و گفتم نمیخوام بخونم، هم وقت داشتم، هم آب در اختیارم بود، هم آرامش داشتم، هم مانعی نبوده من نماز بخونم، اما تکبر کردم گفتم نمیخوام. اما یه وقت نه، زور اومدم خونه، هنوزم از اون نگفتن و خیلی هم بدحالم و به زن و بچم هم میگم منو بیدار نکنین تا خودم بیدار شم. وقتی بیدار میشم میبینم 8 شب. اینجا جای نکال و نقمه است؟ نه. اگر جای نکال و نقمه نباشه پس اشد المعاقبینی هم نیست. اشد دل معاقبه، اما نه همه جا، نه چون مالک علل اطلاق و قدرت علل اطلاق، تا یه چیزی از یکی فوت شد یا یه کاری از یکی سر زد بگه که قدرت دارم، مالکم، پدرتم در میارم. نه، اگر کاری بر خلاف دین جایگاهش نکال و نغمه نباشه، خب اشد المعاقبینی دیگه اینجا کاری نداره. حالا که هشت شب بیدار شدم خیلی هم رنجیده خاطر میشم، میگم خوابم بود و هشت رکعت نماز نخوندم، این نخوندنم نه عمد بوده، نه جنگ بوده، نه کبر بوده و نه سینه سپر کردن بوده، فقط حالا باید به پروردگار بگم این هشت رکعتی که من از دست دادم تو پرونده من پای من چی می نویسی؟ هیچ، هیچ. اینجا شامل حدیث رفع که از مهمترین احادیث ماست که پیغمبر اکرم می فرمد رفع القلم و انتس، نه تا برنامه است که پای احدی نمی نویسن. یکی پای آدم خواب بیدار نشد، اگر بیدار شده بود نمازشو خونده بود، بیدار نشد، خب چیزی پاش نمی نویسن. یکی اشتباه غیر عمد، سهو، اشتباه غیر عمد. من اومدم تشنم بوده، یه لیوانم پر آب تمیز عالی، این قدم به من فشار آورده تشنگی، حالا یه سالونیه، یه خونه، یه جایی، لیوانو برداشتم و با اون هولی که داشتم سر کشیدم و گفتم چرا اینقدر بدمزه بود و نگوین آب جو بود، شراب بود، چی می نویسن پا؟ هیچ. یکی بیهوشیه، یه نفر پنج رو بیهوش بوده، هم روزه نگرفتم، نماز نخوندم، واجب دیگه یه از او فوت شده، چی پاش می نویسن؟ هیچی. اشد المعاقبین، اما فی موضع نکال و ندامه. این رو من باید ببینم الان کاری که کردم واقعا موضع نکال و نغمه است، یعنی جای انتقامه، جای جریمه است، جای اینه که تو سرم بزنن؟ اگر نیست فاشد المعاقبینی هم در کار نیست. و انت ارحم الراحمین، تو مهربان ترین مهربانانی، اما بی قید و شرط، یعنی شمرم میبخشی، یزیدم بهش رحم میکنی، به فرعونم رحم میکنی، به هر دشمنی محبت میکنی، به خصوص در قیامت. و انت ارحم الراحمین، به ما میبینید چقدر زیبا یاد میدن که چی به چیه و کی به کیه. و انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اگه جای مهرورزی و جای انتقال رحمت من باشه، حالا جای مهرورزی نباشه، جای انتقال رحمت نباشه، نه ارحم الراحمینی من اونجا دیگه جلوه نداره. اگر جای گذشت بود خدا می فرماید بگذارید خوبه. حالا خیلی داغدار شدین، میبینین نمیتونین گذشت بکنین، دیه بگیرین. نمیتونین دیه بگیرین، خب قصاص بکنید. این ستا حق شماست، عفو و دیه و قصاص. ولی در این حال حق خون مقتول بزرگتر و مهمتر از حق خدا نیست. بعدم یه فرهنگ اشتباهی شده تو مردم این مسئله، تو مذهبی ها، نه در همشون، در اونایی که دقیق در برنامه های الهی نیستن، میگه بر پول مردم رو بده، خدا حقش میگذره. خدا از حق چیش میگذره؟ اینو دیگه برای ما تعریف نمی کنن. میگه حق الله مهم نیست، حق الناس، تو برو حق مردم رو بده، خدا حق خودش میگذره. حالا میریم سراغ خدا ببینیم خدا چجوری از حقش میگذره. اینا که میگن مستندشون چیه؟ آخه مستند مسئله نسبت به خدا یا باید قرآن باشه یا باید روایت صحیحه باشه، یعنی روایتی که قویه و همه جوانبش از نظر قواعد روایت شناسی پاییده شده باشه. پاییده شده باشه. تازه روایت صحیح هم باید با آیات قرآن مجید مقاومتی نداشته باشه. این البته یه بحث فنی، حالا جاشم بحث فیضی است. ما هم که اونجا تی کردیم این حرف رو، به درد به منبر کشیدن نمیخوره، نمیخوره. خیلی هم فنیه. خب میریم سراغ قرآن. یه حق پروردگار بر انسان به خاطر مالکیت و ربوبیت و رزاقیت و خالقیتش حق عبادته، که اگر مالک من، رازق من، خالق من، همه کاره من به من گفت مرا بپرست و در این پرستش هم نفعی برای خودش در نظر نداره، بلکه میخواد از طریق عبادات که منابع فیوضاتش هستن به ما فیض برسونه، هم در دنیا هم در آخرت. یه عبادت روزه است. منم عمدن بلند شدم روزه نگرفتم، یعنی یه حقی رو ضایع کردم، حقی که کل سودش هم مال خودم بوده، چیزی گیر خدا نمی اومده. حالا میرم خدمت پروردگار، میگم اشتباه کردم، بد کردم. ما امسال ما رمضون یه روز روزه رو خوردیم، تکلیف ما با تو خدا چیه؟ خداوند میگه این حق بر تو ثابت، میخوای پاک شی؟ یه روز روزه رو بعد ما رمضان قضا میکنی، 60 روز هم جریمه این تکبر تو میدی، 30 روزش باید پشت سر هم باشه با اون یه دونه غذا، 31 روز. اگه 28 رو بگیری یه روزش رو بخوری دوباره بگیری، اون 28 رو باطل، دوباره باید بگیری. این پاک شدن حق من. حالا میگی خدایا سخت، خیلی خوب، پس 60 مستحق رو یکیه وعده غذای سیر بهشون بده. دیگه چی خدا یا دیگه هیچی دیگه. میگم خدا یا من نه اون 61 روزتو میگیرم نه 60 مسکین طعامتو میدم. حالا میخواد چی کارم کنی؟ خدا میگه هیچی، الان کاریت ندارم. قیامت که اومدی به ملائکه میگم اگه اهل بهشتی از درجاتت قیچی کنم. خیلی هم کارت خراب باشه میگم خضوع و فقلو سمن جهیم سندو، بگیرین به زنجیر ببندینش پرتش کنین تو جهنم. باید از حق من پاک میشی. حق خدا حق الله الاکبره. من نمیدونم چجوری این در جامعه ما فرهنگ شده که تو حق مردمو بده، خدا حق خودش میگذاره. خدا ارحم و رحیمینه. خب بله خدا ارحم و رحیمینه، اما برای یه روز عمدن روزه خوردن همین ارحم و رحیمین قانون 61 روزو گذاشته، همین ارحم و رحیمین قانون 60 مسگین تعام رو گذاشته، همین ارحم و رحیمین میگه اگه پول حوله احرامت حرامه وارد شجره شدی تلبیه گفتی محرم میشی. یعنی در اون حالت معنوی باطنی قرار میگیری، الان با تلبیه گفتن محرمی، اما کل اعمالت باطل و وقتی برگشتی ایران بازم محرمی و همسرت هم بهت حرام تا دوباره وسیله سفر حج آماده بشه، دو تا حوله با پول حلال بخری و اونا رو بندازی بری حج تو انجام بدی، دیگه هم تلبیه نمیخواد، تو محرم هستی، نمیخواد محرم بشی، محرم نمیخواد بشی، تو محرم. این ارحم الراحم. امام صادق میفرمود اگر بنا باشه فهم دین نیاز به این داشته باشه، من امام صادقی که دنیای عشق و محبتم با شلاق تو سر شیعم بزنم که دینو بفهمه، یعنی راهی دیگه نداشته باشه، من این شلاقو میزنم که مردم دینو بفهمن، قیامت ورشکسته وارد محشر نشه. این ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. اما یه خانوم با دو نفر پشن از مدینه بیان به دروغ به قصد مکه، بعد سر از بصره درارن، بعد 70-80 هزار نفر رو علیه امیر المؤمنین تحریک بکنن، بعد جنگ جمل رو را بندازن، بعد دوتاییشون کشته بشن بی پیروزی، و با این آتشی که روشن کردن حدود 40 هزار نفرم از طرفین کشته بشن، چقدر بچه یتیم بمونه، چقدر خونه خراب بشه، چقدر زن جوان بیوه بشه، اینجام جای انت ارحم الراحمینه. چقدر خوب آدم دین رو به ذهن خودش تفسیر نکنه، چقدر خوب آدم دین رو به خیال خودش توضیح. خیلی ها میرن دین رو به رأی خودشون، برای زن و بچهشون، برای رفیقاشون. من گاهی دیدم، مثلا رفتم در یه مغازه کار داشتم، نشستم نمیخواستم جلسه رو به هم بزنم، دیدم یکی پاشو رو پاشو انداخته، از یه مرجع تقلید بالاتر نسبت به دین داره نظر میده، و نظرم نظر شیطانیه، باطله. ولی داره به دیگری نظر خودش رو به عنوان دین القا میکنه. گسترده ترش هم اینایی هم که غیر متخصص هم میان پشت این بلنگوها دین برای مردم میگن یا با قلم دین برای مردم معرفی میکنن. شما خیلیاتون یادتونی، منم یادم نمیاد اون وقت، ولی بعضی از برادران که سن بالاتری دارن یادشونه که در این مملکت یه روزی خصوصا در تهران شصروی چه گوغای خطرناکی را انداخت، اما اسم کتابش پاک دینی بود که اومده بود تمام برنامه‌های اسلام رو به نظر خودش تفسیر کرده بود. پیغمبر می‌فرماید کسی که حالا برای یه نفر، برای یه خانواده، برای جامعه، برای شهر دین رو به نظر خودش تفسیر بکنه، نشیمنگاه او رو در جهنم خدا از آتش پر می‌کنه. دین رو خود خدا باید توضیح بده، پیغمبر باید توضیح بده، دین رو باید امام صادق توضیح بده. وقتی به امام صادق میگه من مشکل دارم، گرفتارم، گرفتاری من با پول و با پارتی حل نمیشه، چی کار بکنم؟ امام میفرماد یه دعا یادت میدم، اینو مداومت کن، انشالله با مداومت این دعا خدا بهت محبت میکنه، مشکلت حل میشه. و حضرت یادش دادن یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بعدم از پیش حضرت بلند شد تمرین کرد به قول ما، یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. امام صداش کرد، فرمود گره از کارت باز نمیشه. او چرا آقا جون؟ فرمود تو دعای من ابصار نداشت که، من یک کلید یه دندونه بهت دادم، قفل تو با اون کلید. یا مقلب قلوب، یه دندونه داره این کلید، چون قفل تو با این کلید وا میشه، تو برداشتی کلید تو دو دندونه کردی، این اصلا تو اون قفل نمیره که وازش کنه. فرمود چرا فضولی کردی اب پیش خودت؟ چرا؟ پیش خودت برای چی دینونی؟ نه چون در کشور ما حالا یه عده‌ای زندگی میکنن چنان و چنینن، ما زیارت عاشورا رو باید بخونیم، گریم باید بکنیم، سجدم باید بکنیم، اما لعناشو نباید بخونیم، نبود که مثلا ملا عمر بدش بیاد. خب ملا عمر خیلی چیزای ما بدش میاد، ما به خاطر اینکه ملکی ملکی کیک 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 بعدشون میاد، خورده خورده از این قسمت دین دست بکش، از این قسمت دست بکش، از این قسمت دست بکش. جلال الدین یه داستان قشنگی رو توی این مثنوی نقل میکنه، میگه که یه وقتی در شهر قزوین خالکوبی رو بدن هنر شده بود. کسی هم شنیده بود که اونجا کسانی هستن که روی بدن خالکوبی های خیلی هنرمندانه می کنن. بلند شد رفت قزوین و رفت پیش یه خالکوب و گفت رو بدن ما خال بکوب. گفت چی بکوبم؟ ملک بکوبم، عکس یه زن رو خالکوبی کنم، منظره خالکوبی کنم؟ گو نه، یه شیر خالکوبی کن. که ما هر وقت دوگمه همون وا میشه من رو بچه ها ببینن عجب شیری و بدونن ما کی هست. خب پیرن تو بزن کن. خب اون جوهر رو باید با سوزن میکرد زیر پوست، نوک سوزن رو که فرو کرد گفت آی آی نگردا اینجا کجای شیره، گفت دومشه، گفت من دوم نمیخوام، یه شیر بی دوم باسه ما خال کنه باش. دوباره سوزن رو زد گفت نگردا اینجا کجای شیره، گفت این یالکوب، گفت من شیر یالکوبالدار نمیخوام، یه شیر ساده خوبی بکش باسم. اینجا کجاشه، اینجا شکمش، گو نه نه من شیر بی شکم نمیخوام. اون ارمند قصمینم گفت آخه شیر بی یال و کوپان، شیر بی اشگم، شیر بی دوم کی دیده تو دنیا؟ پاش برو میرم بابا، اینجاشو کم کن، اونجاشو کم کن، اینو یواشکی بگو، اینو نگو. فردا بعد میگن که خب این علما رو نگیرین، این کتلا رو نگیرین، این پارچه های سیاه رو اسراف، این همه تو خیابونا 2,000,000 متر پارچه، در روز عاشورای همه جا میزنین و روشم السلام علیک یا ابا عبدالله، کم کم بهداشتین همه با هم بیایم یه جا جمع بشیم به نام مسجد. و خب یکی جورابش ممکنه، یکی پیشونیش، یکی فلان، اینم جمع نشیم و اینجوری که فاتحه دین به قول امام حسین میفرماید من در زمانی واقع شدم که علل اسلام و سلام فاتحه دین رو خوندم. دین فهمی خیلی مهم، و این که خودم از پیش خودم اظهار نظر نکنم. برمیگردیم به ملاقات اون مرد با امیر المؤمنین. یادتون نرفت که به حضرت گفت مگه خدا تو قرآن نگفته ادعونی، از من بخواه؟ حضرت فرمود چرا؟ این امر پروردگاره که گداییتون رو بیان در خونه من، تو به من بگو، کلیتا همه دست منه، چرخام همه دست من میچرخه، من جور میکنم، به جنودم میگم که مشکلتو حل کنم. من میگم یه رفیق داشتم مریض شد، از اولیاء خدا بود، دو سه تا چیزم از خدا خواست و هر سه چهار تا مستجاب شد، یعنی خود من شاهد بودم. مثلا یه چیزی که از خدا خواست شاید 50 دفعه بیشتر من شنیدم که این عشقش ریخ، گو خدایا من از دفن شدن در تهران میترسم، روش که اینقدر فساده، وای به حال زیرش که از عذاب تو چه خبر روش. اگه محبت کنی ما تهران نمیریم، قبر ما رو یه جه دیگه قرار بده، ما خیلی ممنونیم. اعمال حجش تموم شد، همونجا مرد، همونجا هم دفنش کردن. حالا میترسیم این مریض شد، منم میرفتم دیدنش و ارادتمندم خیلی داشت، حتی یه ثروتمندای متدینی بودن خیلی به این ارادت داشتن. اونا متخصص ترین دکترا رو آوردن خونه، وضع خوبی نداشت مالی، نشد دیگه، خودش تقریبا تسلیم مرگ شده بود که حالا کی ملک الموت میاد و میبره توش. بعدم خوب شد، خوب شد و خیلی ارادتمندانش خوشحال شدن. گفتم بالاخره دوای کدوم دکتر خوبت کرد؟ گفت دوای یه دکتر. کی؟ خدا. چجوری؟ شب خوابیده بودم، ناله میکردم، درد داشتم. گفتم خدایا گفتی باید بری دکتر، رفتی، باید دوا بخوری، خوردیم، چون هر چیزی رو از کانال خودش باید رد بشیم. حالا من جزء مثلا حلقه به گوشای خدا بودم، اینجور نبود که تو مریضیم به خدا بگم بی دوا و دکتر منو خوب کن. موسام یه بار به خدا گفت، خطاب رسید، من هم دوا آفریدم هم دکتر گذاشتم، تو برو دکتر دوا بگی، من باید به دوا بگم اثر کن تا تو شفا پیدا کن. درمان تو نه دست دکتر نه دست دوا، دست اراده من. که میبینی قوی ترین دواها رو گاهی به بیمارانی که حالا رئیس جمهور آمریکان هم چیچی اروپان یا تو کشور ما هیچ اثری نمی کنه، بدن قبول نمی کنه، بعدم چونه میندازه میمیره. گفت به پروردگار گفتم، گفتی برو دکتر، چشم، دوا بخور، چشم، نشو. حالا خودت میدونی، نمیگم چی کار کن، میگم خودت میدونی، باید بریم که ما آماده اومدن، باید بمونیم. خیلی درد زیاده، یه کاری برای این دردمون بکن، اگر بناست بمون. گفت ما داشتیم با خدا حرف میزدیم، خدا رفیقه، خدا جلیس از ذاکرینه، خدا انیس از شاکرینه، خدا محبوب من احبه. شب بود و چراغم سوسو میزد تو این اتاق کاگلی، ما هم داشتیم حرف میزدیم، اصلا مهلت پیدا نکردم، چون نمیتونستم هم از جا بلنشم. دیدم یه عقرب سیاه دومشم کج کرده سریع داره به طرف من میاد. خب یا حضرت عباس، ما با این درد پام نداریم در ریم، نه خاکنداز بغلمونه، نه جارو بغلمونه، متکای نرم. گفت ما تا اومدیم تصمیم بگیریم خیلی کم فرصت بود، اومد و زد به ما و ده فرار. ما هم یه ساعت بعد خوب شدیم. جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند، گاهی امتحان. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. با یه عقرب گاهی آدم خوب می کنه. خب گفت خدا من اینه گفته دعا کنین مستجاب میکنم. فرمود چرا؟ امر کرد. گفت مگه تو همین آیه خودش ضمانت نکرده مستجاب میکنم؟ ادعونی استجب لکن. علی جان من گرفتارم، مدتیه دارم دعا میکنم، دعا مستجاب نمیشه. خدا که راستگوه، خدا که خلف وعده نداره. امیرالمومنین فرمود درسته درسته، ولی جناب عالی بین خودت و بین پروردگار 800 مانع و حجاب وجود داره. تو دعا که میکنی به همین دیوار اولی میخوره، بر میگرده تو سرت میخوره دیگه، از دیوار اولی رد نمیشه، نوبت به دومی برسه. بعدم حضرت هشت مانه او براش گفت. بعدم نیست ما هشت مانه او بدونیم، البته نه امروز، برای جلسه دیگه اگر خدا بخواد. انبیاء خدا، ربوبیت پروردگار، نه جلوه تکوینیش، جلوه تشریعیش در وجودشون متجلی بود. یعنی یه قلبی با خدا داشتن صاف و یه اعضا و جواری داشتن با خدا پاک. حالا که در گرفتاری ها میخوان متوسل بشن، از همون اسم رب که حقیقتش در قلب و در اعضا و جوارهشون جلوه داشت، استمداد میکردن و با پروردگار عالم مشکلشون رو حل میکردن. یه خود ساده تر اینو بگم، امرو بعضی جاهای بحث پیچیده است، ساده ترش اینه. مرحوم آیت الله آخوند ملا علی می فرمودن مرحوم آسد اسماعیل صدر که از مراجع بزرگ شیعه بود، زمان میرزای شیرازی شاگرد میرزام بود، ایشون رو نمیدونم بیواسطه نقل کردن، من یه بار همدان منزلشون بودم یا نه واسطه میخورده، ولی فکر میکنم بیواسطه نقل کردم. گفتن آست اسماعیل فرمودن یه بار من وارد حرمه، یعنی صحن وجود مبارک امیرالمؤمنین شدم، دیدم یه گوشه سر یه 200-300 نفر جمع. گفت توجه ما رو جلب کرد، ما اومدیم دیدیم که یه باروری کوله پشتیشو گذاشته و خیلی آروم تکیه داده به کوله پشتیشو. مردم میگن آقا ما رو هم دعا کن. میگه باش، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. گفتم چه خبره؟ گفتن آقا یه بچه دستش تو دست باباش بود، یه مرتبه دست بابا رو ول کرده، چند تا کبوتر بالا ایوون امیرالمؤمنین بودن، این پله‌های بغل کفشداری رو گرفت رفت بالا، پدرم یه خود غافل شد، یه دفعه دیدش که یه چند تا کبوتر جلوی ناودونم، این بچه 5-6 سالم رو عشق به کبوتر اول ناودونه و میخواد بیاد طرف ناودون و این کبوتر رو بگیره. یه مرتبه بچه سرش گیج خورد و از سر ایوون کله ملق شد طرف پایین، این همالم برگشت گفت آروم بی پایین، بچه برگشت با پا آروم اومد پایین. حال ما دورشو گرفتیم میگیم ما رو دعا کن. مرحوم آیت الله لزما است اسماعیل میگه من به هموره گفتم که چیکار کردی که حرفتو گوش میدن؟ گوه ما با پروردگار هیچ اختلافی ندیدیم، از اول تکلیف هر چی گفته بود حرام، گفتم چشم، واجب چشم. الان دلم سوخیم بچه رو که دیدم گفتم خدای من تاله چیزی از تو نخواستم، اختلافی هم با هم نداریم، 70 ساله به من هر چی گفتی گفتم چشم، حالا یه دفعه ما به تو میگیم تو بگو چشم. ما هیچینی آقا، هیچینی. انبیا اگر متوسل به ربوبیت حق میشدن، چون بین خودشون و خدا جاده صاف، البته اینجورم نبود که هر لحظه بگن یا رب، اینقدر تحمل میکردن تا وقتی میدیدن علاج نمیشه این کار، بعد تحمل و بعد از این که جاده ها رو طی می‌کردن می‌گفتن یا رب، اون وقت کار درست می‌شد. حالا انشاءالله فردا میریم سراغ حضرت آدم و توسل او رو به رب نگاه میکنیم، همینجور نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و زکریا و یوسف و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین و اهل ایمان. البته سعی میکنیم جلسه گفتگومون راجع به رب در حدی در روزه تموم بشه، به صد روز نکشه، ولی دامنه این مسئله خیلی گسترده است. خیلی چرا از همراهان دوشه سر خونین جدا بودی؟ چرا پر خاک و پر خاکستری دیشب کجا بودی؟ که بر روی جرات سرم پاشید خاکستر، مگر زخم تو این گل دارو این دوا بودی؟ گرفتار جفای شمر بودیم دیشب ما، تو در دست کیسر تا سهرگه مبتلا بودی. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ هم بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ اگر با من حرف نمی زنی نظر، من طاقت میارم، اما با این دختر کوچه گدر بزن، نزدیک قلبش از کار
مهمل من سلام.